ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایران کلیات گام سوم کاهش تعهدات برجامیش را اعلام کرد. به گفته سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بازرسان این سازمان برای نظارت در ایران حضور دارند. و فرانسه میگوید به فکر ایجاد ائتلاف دریایی اروپایی در خلیج فارس است. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، صبح شنبه در یک نشست خبری کلیاتی از گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران را اعلام کرد. بنابر گفته های آقای کمالوندی، در مرحله فعلی تغییری در سیاست های ایران در تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نظارت های این نهاد رخ نخواهد داد.
نظارت ها و دسترسی های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا شفاف سازی، ما در این موضوع فعلا بنابر این نداریم که این حوزه رو دست بزنیم. تعهداتی در ارتباط با شفاف سازی کماف سابق انجام خواهد شد.
آقای کمالوندی با اشاره به دو گام قبلی کاهش تعهدات هسته‌ای تاکید کرد که ایران بنابر نیازهای فنیش به سمت توسعه سانتریفیوژهای جدید خواهد رفت. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران یکی از مهمترین اقدامات این کشور در گام سوم را آغاز گازدهی به سانتریفیوژهای IR6 و راه اندازی زنجیره 20 سانتریفیوژهای IR4 معرفی کرده است. به موجب برجام، ایران اجازه انجام این موارد را ندارد. در همین حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم میگوید بازرسان این سازمان در ایران حضور دارند و میتوانند آغاز عملیات گازدهی به سانتریفیوژهای IR6 توسط ایران را راستی آزمایی کنند. وزارت خارجه بریتانیا هم در بیانیه اعلام کرده که تصمیم ایران برای کاهش تعهدات برجامیش در زمانی که اروپا و جامعه جهانی مشغول یافتن راهی برای کاهش تنش‌ها هستند، اقدامی مشخصا ناامید کننده است. همچنین مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، هم صبح شنبه در فرانسه اعلام کرد که از تصمیم ایران برای کاهش تعهدات برجامیش متعجب نشده است. آقای اسپر مدعی شد که ایران به دنبال آن چیزی است که مدت‌های طولانی در پی یافتنش است. با این حال میخائیل اولگانف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی، اعلام کرده که نباید این تصمیم ایران بزرگ نمایی شود، چرا که به گفته او فعالیت‌های ایران قابل نظارت است. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردیم با مهران مصطفوی، استاد فیزیک در دانشگاه پاریس، و نخست از او پرسیدیم که آیا این اقدام ها می تواند نقض فاحش برجام محسوب شود به گونه ای که مکانیسم ماشه را در توافق هسته ای فعال کند. مهران مصطفوی:
خود آقای کمالوندی در صحبت هاشون میگن که این کارهایی که ایران داره انجام میده فاصله گرفتن و نقض برجام هستش. اگر ما به پیوست شماره 1 برجام یا قرارداد وین مراجعه بکنیم، در اونجا 81 بند وجود داره که در هر بندی به طور مشخص و واضح محدودیت هایی که شامل صنعت غنی‌سازی ایران میشه در اونجا شمرده شده. ایران تا سال 2023 نمیتوانست گازدهی بکنه به این سانتریفیوژها. اما از دید من این کارهایی که ایران داره انجام میده، رژیم ایران داره انجام میده، چه گام اول، چه گام دوم، چه گام سوم، خیلی قطره‌ای هستند و بیشتر مصرف داخلی دارند تا مصرف خارجی. کشورهای غربی و آمریکا میدونند که با این کارها نیستش که ایران یک خطری میشه برای اینکه مثلا دستیابی پیدا بکنه به بمب. اگر ایران میخواست واقعا بیاد از برجام خارج بشه و همینطور که آقای خامنه‌ای گفت و نکرد برجام رو آتش بزنه، یا باید کاملا بازرسی هایی رو که بسیار زیاد هستن ممنوع میکرد، یا باید فوردو رو به راه مینداخت، و یا باید میرفت روی خط غنی‌سازی بالای 20%. ولی ایران هیچ کدوم از اینها رو نمیخواد دنبالش بره، برای که میخواد در رو باز بگذاره برای مذاکره، نمیخواد اروپایی ها رو کاملا از دست بده و همینطور با امریکا میخواد یک زمینه‌ای برای مذاکره در آینده وجود داشته باشه. این صحبت هایی که آقای کمالوندی میکنه برای اینکه به اروپایی ها فشار بیاره، ولی از طرف دیگه باز هم همینطور که رژیم ایران اقرار میکنه، اروپایان نیستن که در این زمینه تصمیم گیرنده هستن در زمینه تحریم ها. آمریکا و آقای ترامپ هست که تصمیم گیرنده است و دست اروپا عملا خالی است. اگر آمریکا نخواد همکاری کنه یا مذاکره کنه با ایران، اروپا نمیتونه کاری انجام بده.
مهران مصطفوی استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه پاریس بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما فلورنس پرلی وزیر دفاع فرانسه میگوید ائتلاف آمریکایی و اروپایی حفظ امنیت در تنگه هرمز مکمل بوده و در هماهنگی کامل عمل خواهند کرد. وزیر دفاع فرانسه در یک کنفرانس خبری با مارک اسپر همتای آمریکایی خود در پاریس گفت که فرانسه در فکر ایجاد ائتلافی دریایی است که اعضای آن کشورهایی که مایل به حفظ امنیت در خلیج فارسند به ائتلاف آمریکایی نپیوندند.
Les États-Unis ont pris une initiative il y a quelques semaines.
آمریکا چند هفته پیش دست به ایجاد ائتلافی دریایی زد. در آن فضا فرانسه پیش از هر چیز بر کاهش تنش‌ها با ایران متمرکز بود. ما فکر کردیم که ایجاد ائتلاف اروپایی مفید خواهد بود. ائتلافی که در آن شرکایی حاضر شوند که احتمالاً با آمریکا نخواهند پیوست، اما مایل به تامین امنیت در خلیج فارسند. ما می‌خواهیم این ائتلاف در هماهنگی کامل با دوستان آمریکایی ما باشد.
روز جمعه نخست وزیر دانمارک هم اعلام کرده بود که کشورش در رابطه با تشکیل یک ائتلاف دریایی اروپایی مشغول رایزنی است. بریتانیا، استرالیا و بحرین کشورهای هستند که تاکنون عضو دریایی به رهبری آمریکا هستند. در خبر دیگر حسین دهکی فرمانده دریابانی هرمزگان توقیف یک یدک‌کش با 12 طبعه خارجی را تایید کرد. خبرگزاری فارس به نقل از حسین دهکی اضافه کرده که پس از چند روز عملیات تحقیق و تجسس یک باند قاچاق سوخ را شناسایی کردند. او مدعی شد که در جریان این عملیات یدکش حامل 300 هزار لیتر گازوئیل توقیف شده است. همچنین 12 خدمه این کشتی هم که تابعیت فیلیپینی دارند دستگیر شدند. این عملیات در آبهای شهرستان سیریک انجام شده است. و حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران ایران روز شنبه غلام حسین غیب پرور رئیس پیشین سازمان بسیج را به عنوان جانشین خود در قرارگاه مرکزی امنیتی امام علی منصوب کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تیر ماه امسال غلام حسین غیب پرور را از ریاست بسیج کنار و غلام رضا سلیمانی را به عنوان جایگزین او منصوب کرد. گردانهای امنیتی امام علی که در مهر ماه سال 90 دو سال پس از اعتراضات سال 88 تشکیل شدند، یگانهایی برای مقابله با اعتراضات مردمی و خیابانی هستند. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی کردم با همکارم مراد ویسی، کارشناس مسائل سپاه پاسداران در رادیو فردا، و نخست از او درباره ماهیت و ساختار تشکیلات موسوم به گردانهای امنیتی امام علی پرسیدم.
این قرارگاه امنیتی امام علی که آقای غیب پرور مسئول شده، در واقع مسئول سرکوب اعتراضات شهری در جمهوری اسلامی با تکیه بر گردانهای موتوری امام علی. این گردانهای موتوری امام علی هم حاصل تجربه سرکوب اعتراضات مردمی سال 88. تو سال 88 موقعی که سپاه متوجه شد که یگانهای موتوری با 30-40 تا موتور موقعی که به صف مردم معترض حمله میکنن، از نظر اونها در سرکوب خوب جواب داده. چون به نظرشون هم سریع بودن، همین که حمله همزمان 30-40 تا موتور سواری که باتون بودن و صورتهای پوشیده اینها، از نظر اونا ممکن بود در صف مردم و معترض رعب و وحشت ایجاد کنه. موقعی که این تجربه سرکوب رو دیدن، رفتند و این موتورسوارها رو تبدیل به گردانهای امنیتی موتورسوار امام علی کردن. مؤسسشون هم سرتیپ مهدی ربانی بود که بعداً به خاطر همین کار ارتقا گرفت و معاون عملیات سپاه شد و بعد شد معاون عملیات ستاد کل نیروی مسلح. الان هم این تجربه رو در سراسر کشور گسترش دادن، یه قرارگاه امنیتی درست کردن به اسم قرارگاه امنیتی مرکزی امام علی برای همه کشور، و آقای غیب‌پرور هم اونجا به ما فرمانده گذاشتن که فرمانده سرکوب‌های شهری در همه کشور رو بخواد به شکل متمرکز اداره کنه.
آقای بیشی، وقتی به سوابق غلام حسین غیب‌پرور در دوران خدمتش در سپاه پاسداران نگاه میکنیم، با توجه به کارهایی که کرده و حرفایی که زده، اون رو جزو کدام دسته از فرماندهان این نیرو میتونیم طبقه بندی کنیم؟
آقای پرور از فرمانده های قدیمی سپاه، ولی در رده های پایین تر از تیپ و اینها، تو فرمانده های گردان اینها، یه مدت هم قبل از اینی که در سطح ملی شناخته بشه باشه فرمانده سپاه شیراز بود، اتفاقا تو شیراز با تندروی‌هاش خیلی معروف بود. مثلا گفته میشد که مسئول حمله به لباس شخصی ها به علی مطهری نماینده تهران تو شیراز بوده که بعد دادگاهش هم معروف شد. البته اون فقط فرمانده سپاه نیستن تو شیراز تندرو. تو شیراز اصولا شهری که مسئولین جمهوری اسلامی مخصوصا این فرماندهای سپاه و قوه قضاییه‌اش به سختگیری علیه منتقدین و مخالفین و مخصوصا اقلیت‌های مذهبی و یهودی ها و بهایی ها اینا مشهورن. همین آقای امیری که الان معاون پارلمانی آقای روحانیه یه موقعی در شیراز به دلیل سختگیری قضاییش اینقدر معروف شد آوردنش تهران کردنش معاون اجرایی قوه قضاییه بهش ارتقا دادن. قیپرور هم همین طوری ارتقا گرفت، یعنی به دلیل تندرویاش تو شیراز که مطلوب آقای خامنه‌ای بود آوردنش تهران و فرمانده بسیجش کردن.
آقای بنشتی در این دست کم یک سال گذشته شاهد تغییرات زیادی در سطح فرماندهی سپاه و بسیج و حتی نیروهای مسلح در ایران بودیم، معنای این جابجایی‌ها چه هست؟
مهمترین دلیلش اینه که جمهوری اسلامی الان یکی از مهمترین نگرانی‌هاش شورش و قیام مردم معترضه، مردمی که از اوضاع نابسامان اقتصادی اجتماعی به ستوه اومدن و هر لحظه ممکنه که اعتراضات خیابانی رخ بده و فاصله اعتراضات خیابانی هم سال به سال داره کوتاه‌تر میشه. مثلا بین تجربه 78 و 88 10 سال فاصله بود، ولی بین فاصله اعتراضات 96 97 یه سال بود. الان آقای قیپرور جایی گذاشته شده در واقع فرمانده سرکوب خیابانی در سراسر کشور. به نظرم پست مهمی تو کشور بهش دادن با توجه به یکی از دغدغه‌های جمهوری اسلامی. دلیل دومش اینه که اصولا در یه سطح بالاتر آیت الله خامنه‌ای اراده‌اش اینه و تمایلش اینه که کشور رو با قرارگاه اداره کنه، قرارگاه‌های امنیتی نظامی، نه فقط اون قرارگاه خاص نظامی که مثلا تو نیرو زمینی و دریایی و هوایی اینا هست. از هر جای کشور رو که نگاه کنید قرارگاه زدن، تو مثلا امور سیاسی هست، امور فرهنگی هست، امور اقتصادی هست، امور اجتماعی هست، امور امنیتی هم که دیگه حالا بیشتر. این اصل و اساس مبنای اون تغییرات. و یه دلیل خیلی پایین‌تر هم میتونه داشته باشه، اینی که چون آقای قیپرور رو 3 سال فقط فرمانده بسیج بود برش داشتن، می‌خواستن که چون یه نیروی بسیار وفادار به جمهوری اسلامی و نمی‌دونم تندرو و مطلوب رهبره، یه جای دیگه‌ای بهش بدن که بهش توجه نشون بدن. حالا یکی از مهمترین جاها رو بهش دادن، یعنی فرمانده سرکوب‌های خیابانی در سراسر کشور.
اما خودسوزی دختری در برابر دادگاهی در تهران واکنش بعضی از بازیکنان فوتبال ایران و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشته است. فرهاد سلمانیان گزارش می‌دهد.
مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران و وریا غفوری کاپیتان تیم استقلال تهران به خودسوزی دختری در تهران واکنش نشان دادند. آنها از این اتفاق ابراز تأسف کردند. دختر طرفدار تیم استقلال تهران که نام او سحر اعلام و در شبکه‌های اجتماعی با عنوان دختر آبی شناخته شده، سال گذشته به دلیل تلاش برای ورود به ورزشگاه آزادی بازداشت شده بود. مسعود شجاعی در صفحه اینستاگرامش جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه‌ها، بازداشت این دختر و خودسوزی او را ناشی از تفکری پوسیده و چندشاور دانسته است. وریا غفوری در صفحه اینستاگرامش مخالفت با ورود زنان به ورزشگاه‌ها را غیر قابل توجیه نامیده است. همزمان بسیاری از کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی برای ابراز همدردی با این دختر خواستار تحریم رفتن به ورزشگاه‌ها شدند. قوه قضاییه ایران هفته گذشته از خودسوزی دختری در برابر یکی از واحدهای قضایی تهران خبر داد. روزنامه شهروند در تهران به نقل از خواهر او نوشته که این طرفدار تیم استقلال اسفند ماه سال گذشته برای تماشای مسابقه میان این تیم و العین امارات به ورزشگاه رفته و بازداشت شده بود. پس از این بازداشت برای او پرونده قضایی تشکیل شده است. بنابر گزارش‌ها او پس از اقدام به خودسوزی با درصد بسیار بالای سوختگی در بیمارستان بستری است و با کمک دستگاه تنفس می‌کند. خبر این خودسوزی بار دیگر به بحث‌ها بر سر ورود زنان تماشاچی به ورزشگاه‌ها در ایران دامن زده است. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا تا 9 شهریور ماه به مسئولان ایرانی مهلت داده بود تا تکلیف حضور زنان در ورزشگاه‌ها را مشخص کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در سال 85 دستور ورود زنان به ورزشگاه‌ها را صادر کرد، اما پس از مخالفت مراجع تقلید با آن این دستور اجرا نشد.
گزارش همکارم فرهاد سلمانیان بود که با پایان این گزارش به پایان این مجموعه خبری هم میرسیم. 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.